ببینید عظمت جزای اعمالی که برای مثلا شب نیمه ماه ذی‌القعده نقل شده، یا مثلا همین صلواتی که منصوب به علی ابن موسی رضا علیه السلام هست در مورد زیارت اهل قبور که صلوات رو ذکر کردن، و حالا شبیه اینها موارد مشابه اینها که پاداش های خیلی عظیمی در قبال یک عمل ظاهراً کم وعده داده شده، این بر ما گران نیاد، ناباوری سراغ ما نیاد. که یعنی میشه مثلا من مثلا یه شب 15 ماه ذی‌القعده رو به عبادت مشغول باشم، بعد خدا این همه اجر عظیم به من بده؟ مگه شدنیه یه همچین چیزی؟ ببینید این مال اینه که ما کوچکیم، خدا رو هم مثل خودمون کوچک تصور کردیم. فضل الهی رو، رحمت الهی رو، غفران الهی رو، رضوان الهی رو، عظمت خدا برای ما ناشناخته است. البته حق عظمت خدا رو که احدی از مخلوق نمیتونه درک بکنه، لا طریق الا معرفتی که الا بالعجز، همه عاجزند در این وادی، ما عرفناک حق معرفتک. اما به هر حال گاهی اوقات ما خدا رو خیلی کوچولو تصور کردیم، مثل خودمون که اگه بخوایم یه چیزی بدیم در قبالش باید به همون بزرگی یه چیزی گرفته باشیم. عظمت لطف خدا رو که خدا اصلا دنبال بهانه میگرده، اینا بهانه است، بها نیست. بها باید معادل چیزی باشه که انسان داره دریافت میکنه، اون بها رو بپردازه. اما بهانه این تعادل و برابری درش دیگه مطرح نیست، طرف خودشو آماده کرده دنبال یه بهانه میگرده که یه لطفی در حق من کنه، یه هدیه‌ای به من بده، یه محبتی در حق من بکنه، دنبال یه بهانه میگرده. مثلا میفهمه که روز تولد من فلان روزه، میگه خیلی خوب پس مناسبت خوبیه من برم این مثلا هدیه رو بدم یا این ابراز محبت رو بکنم. در بهانه برابری دیگه مطرح نیست، خدای متعال دنبال بهانه میگرده که به بندش لطف کنه، عطا کنه، محبت بکنه. لذا بزرگ نیاد از نظر ما این اجرهای عظیم. مثلا این که میگن اگر کسی سه بار سوره قل هو الله احد رو بخونه اجر یک ختم قرآن کامل بهش عطا میکنن، خب ممکنه بگیم آقا اون بنده خدایی که میشینه یه دور ختم قرآن میکنه میدونی چند ساعت چقدر زحمت میکشه، حالا من سه تا قل هو الله خوندم توی یه زمان کوتاه، این معادلمون به من اجر میدن؟ این گویا دنبال اینه که یه چیزی برابر با حجم زمانی و نمیدونم انرژی که برای خوندن کل قرآن صرف میشه بگن در یه جای دیگه صرف کن، معادل اون اجر تلاوت قرآن رو بهت میدیم. نه بابا، خدا دنبال بهانه میگرده. البته یقینا این سه بار خوندن سوره توحید، الان دیگه نمیخوام واردش بشم که چه آثاری داره، چه معارفی درش نهفته است و چه سازندگی های در لایه های مختلف وجود انسان خواهد گذاشت، اما میخوام بگم این کوچک اندیشی در رابطه با خدا یک نقص بزرگه، خیلی عیبه. و بعضا ما ببینیم آدمایی که اهل علمن، اهل فقاهتن، اینا هم دوچاره اینان. یادمه حالا دوستان قدیمی ما خاطرشون هست که توی برنامه تلویزیونی، حالا من یه ذکری رو از قول مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در مورد اعمال شب 23 ماه مبارک رمضان نقل کردم و گفتم که اینجوری فرمودن که کسی این ذکر رو به این صورت بگه مثلا همه وجودش از آلایش ها، از گناه ها، از آلودگی ها، کدورت ها پاک میشه، شسته میشه، به یک طهارت باطنی عمیق دست پیدا میکنه. خب یک کسی که مرجع تقلید بود اومد رسمن یعنی چی مثلا این ذکر آدم بگید از همه گناهان عمرش پاک میشه؟ خب این نشون میده که این بلا مرجع تقلیده، اما خیلی کوچولوه، خدا رو هم مثل خودش کوچولو داره تصور میکنه، نمیفهمد بی نهایت و بی کرانگی رحمت الهی رو، غفران الهی رو، رضوان الهی رو، این درک نمیکنه. بابا جون به مثلا اون مرجع تقلید نمیشد بگیم که آقا این کارم نکنه، حتی یه استغفر الله ربی و توب الیه، یک کسی از صمیم جان بگه در پیشگاه الهی همه گناهان عمرش خدا میبخشه. چرا استبعاد داریم؟ چرا کوچک میاندیشیم در مورد خدا و ناباورانه رفتار میکنیم؟ لذاست که نیاز داریم یه خود رو باور خودمون کار کنیم، باورمون بیاد هم عظمت خدا رو و بیکرانگی لطف و مهر و محبت خدا رو و اینکه خدا دنبال بهانه میگرده و این کارهای کوچک ما هر چقدر اگر تمام عمرمون رو هم مشغول عبادت باشیم در برابر عظمت حق الهی هیچه، اصلا به شمار نمیاد. بنابراین اینها بهانه ایست که خدا قرار داده یه جوری ما رو به سمت خودش، به سمت کمال، به سمت شایستگی ها و پاکی ها جذب بکنه و اون موقع طبیعتاً وقتی چنین شناختی از خدا پیدا کردیم دیگه استبعاد نخواهد داشت، دچار تردید نخواهیم شد که حالا واقعاً مثلا کسی این شب رو تا به صبح به عبادت بگذرونه ثواب این همه عبادتگری داره که در تمام عمرشون طرفت العینی معصیت خدا رو نکردن. سختمون نیست دیگه باور اینا، ما باید خود باورهای توحیدیمون رو قوی تر کنیم، خدا رو بهتر بشناسیم، معرفت بیشتری به خدا پیدا کنیم. خب این طرف قضیه هست، طرف مقابلش هم طبیعتاً وجود داره. بارها هم خدمت عزیزان تذکر دادیم، توجه دادیم که اون فضل و رحمت الهی ما رو چنان باید مدیون و مرهون خودش بکنه که دیگه به خودمون جرأت ندهیم که خلافکاری بکنیم، بیادبی بکنیم، جسارت بکنیم. یعنی خدایی که اینقدر خوبه که همه گناه‌های طول عمرم رو با یک استغفار ممکنه ببخشه، خب آیا حیف نیست آدم چنین خدایی رو در برابرش بیادبی کنه، جسارت کنه، فرمان او رو زیر پا بذاره، بیادبی کنه در محضر او؟ یعنی خود این عامل کنترل میشه. بعضی ها فکر میکنن وقتی که ما از غفران الهی صحبت میکنیم، از شفاعت صحبت میکنیم، از توبه صحبت میکنیم و امثال اینها، باعث تجری خلق میشه و جسور شدنشون در انجام گناهان. اگر خدا به این راحتی میبخشه اینو بگیم به مردم، مردم میرن زیاد گناه میکنن، میگن اگه کسی پلک چشمش به نم اشکی تر شد در مصائب ابا عبدالله علیه السلام، این بهش برش واجب میشه. میگن اینا رو نگین، مردم جرأت میکنن در گناه کردن. نه عزیز من، اگر نباید گفته میشد معصومین نمیفرمودن. منطقه خب وقتی این رو میگید جوری بگید که طرف چنان شیفته چنین خدایی بشه، شیفته چنین امام حسینی بشه، دیگه انصافش به او اجازه نده که اونچه که موجب پسند خدا نیست، موجب رضایت اولیاء خدا نیست رو انجام بده. یعنی به جای اینکه ما از سر ترس تنبیه و عقوبت و کیفر فرد باز بایسته از ارتکاب گناه، از سر ادب، از سر احساس دین در برابر این همه محبت و لطف، دیگه به خودش اجازه نده که چیزی که موجب رنجیده خاطر شدن مولاشه انجام بده. بنابراین اینجور وعده های برجسته و فوق العاده هم یأس رو ریشه‌کن میکنه که اگر همه عمر هم گناه کردی خودت رو محروم نبینی. بلا تیأسوا من روح الله، یأس از رحمت الهی نیاد سراغت، چرا که خود این یأس بزرگتر از همه گناهانی است که در طول عمر کردی و تو رو در شمار کافران قرار میده. انه لا یأس من روح الله الا القوم الكافرون. و از اون طرف هم دیگه تجری پیدا نمی کنی با اون احساس دینی که بر خودت در برابر این همه محبت می بینی و حاضر نیستی که خدای به این خوبی رو از خودت برنجونی، حاضر نیستی که در برابر خدای به این خوبی بی ادبی کنی، جسارت کنی. اونجاست که باز میسته انسان از گناه. بنابراین نگرانی این که حالا تجری در گناه بیاره، اینجور بشارت ها هم وجود نخواهد داشت. امیدواریم واقعا باور کنیم اینها رو، بارها عرض کردم خدمت دوستان که این وعده های بزرگ رو ناشدنی نگیرید، منتها یک شرط داره و اون باوره. یعنی اگر با تردید انجام بدیم خب نمیرسیم به نتیجه، اما اگر با باور انجام بدیم نتیجه بخش خواهد بود. فوق اونهایی هم که گفتن عطا میکنن، انشالله خدا نشون هممون بده، پرده رو بزنه کنار، که تازه اینایی هم که گفتن یه گوشه ای از اون فضل و عنایاته و خدا فضلش اعظم از همه اون چیزهای بزرگی است که وعده داده شده. انشالله این باوره در ما مستحکم بشه، با یقین این اعمال رو انجام بدیم و یقین کنیم که وقتی انجام دادیم خدا پذیرفت و بعدش رو هم تخلف نمی کنه ازش، بعدش رو عملی می کنه و اون چه که وعده داده شده در قبار این اعمال عنایت می کنه و عطا می کنه. امیدواریم خدا ما رو اهل باور قرار بده، چون اگر اهل باور بودیم دیگه محال از دست بدیم چنین فرصت هایی رو، محاله. ما زندگی دنیاویمون از فرصت های سودهای برجسته به هیچ قیمتی نمیگذریم. چطور اون وقت آدم یقین داشته باشه به این سودهای بیکرانه معنوی و اخروی و باطنی و حاضر باشه که بیتوجهی کنه، فراموش کنه؟ ای داده بیداد، دیشب شب نیمه ماه ذی‌قعده بود، یادم رفت، من از دست دادم. میگه ممکنه شما تو جنبه‌های دنیایی ببینید که هزار جا یادداشت میکنه، مینویسه که فردا قراره من برم فلان جا، فلان سود ممکنه به دستم بیاد. اما تو جنبه‌های معنوی میگه ممکنه آدم اینها رو باور کنه و فراموش کنه و از دست بده. یادداشت میذاره، توی یه کاغذ مینویسه روش، بابا مثلا فلان روز این عمل خاص رو داره، میذاره توی جانمازش که هر وقت میخواد نماز بخونه یه بار دیگه این نگاهش به این بیفته که اون روز خاص رو از دست نده. به هزار ترفند ممکنه متوسل بشه برای یادآوری خودش، رفقا به هم دیگه یادآوری کنن و اینا، همون تواصل بالحق دیگه. این توصیه به یاد هم مندازیم که یادت نره مثلا امشب یه همچین عمل برجسته‌ای داره یا فردا روزش مثلا چنین ثواب عظیمی داره و امثال اینا. امیدواریم خدای متعال ما رو توفیق بده که این مراقبات رو از دست ندیم و اهل مراقبات عبادی باشیم، با اخلاص، با حضور قلب، با معرفت، با عشق و با نشاط، انشاءالله.